ضربان.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم و روزگارتان خوش. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از مسائل سیهی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید است بحثای ما مورد توجهتان قرار بگیره و استفاده لازمه ببرین. خوبان شنونده، می دانیم که یکی از مشکلات و مریضی های شایع بشر سرطان ها یا کانسر ها هستند که به آنها تومور هم گفته می شه. این مشکل به خاطر رشد و تکثیر بیرویه و غیر ضروری حجرات و سلول های طبیعی به وجود می آید. یعنی در شرایطی که نیاز به ساخته شدن حجرات و سلول های جدید و تکثیر سلولی نیست، در جای و در قسمتی از بدن بعضی سلول ها و حجرات شروع به تکثیر و اضافه شدن غیر طبیعی و غیر ضروری و بیمارگونه می کنن که منجر به ایجاد تومورهایی میشن که یا خوشخیم هستن و کم خطر و یا بدخیم هستن و خطرناک و بد عاقبت، که با اونا سرطان یا کانسر گفته میشه. یکی از سرطان ها و کانسر های نسبتاً شایع سرطان های سینه است. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر ناهید نفیسی، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسایی ولادی و فلوشیپ جراحی سینه هستیم تا در مورد اینمی سرطان، یعنی سرطان و کانسر سینه، مخصوصا راجع به تشخیص و شناختن زود و به موقع و هرچی سریع ترش با ایشان صحبت بکنیم که چه نکات و وسائل را باید در جامعه ما مد نظر داشته باشیم، به خصوص خود خانم ها و زن ها مد نظر داشته باشند که خدای نخواسته اگر کدام نشانه و علامت را مشاهده کردن یا لمس کردن در سینی خود، هرچی زودتر با دکتر معالج مراجعه بکنن و اقدامات لازم انجام بگیره. روش ها و اقدامات تشخیصی در مراحل اولیه و بعد از او چی چیزهایی است و همینطور سایر مراقبت هایی که باید صورت بگیره برای کم کردن خطر مصاب شدن و مبتلا شدن به اینمیتور یک مشکلات. امید است این بحثا را با ما پیگیری بکنین، مخصوصا خواهرها و همشیرهای عزیز، زنهای محترمه، این بحث با ما دنبال بکنن. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام، احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر نفیسی. تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد میزان و اندازه شیوع و گسترش سرطان سینه در میان خانم ها برای ما بفرمایین ممنون میشیم.
خدمتتون عرض شود که سرطان سینه همطور که میدونید در کل جهان شایع ترین سرطان در بین بانوان.
بله.
و در کشور ما هم تفاوتی با کشورهای دیگه از این نظر نداره و شایع‌ترین سرطان هست، اما باید به این دقت بکنیم که خوشبختانه ما هنوز جزء کشورهای با درگیری بسیار شدید و وسیع نیستیم. یعنی اگر که در کشورهای مثل شمال اسکاندیناوی، مثل اسکاتلند، مثل شمال انگلستان، مثل شمال امریکا، در این کشورها تعداد بیماران از هر 100,000 خانوم حدود 100 تا 120 نفر، 90 تا 120 نفر درگیر هستند. این بروز هست. در کشور ما خوشبختانه آخرین اطلاعاتی که وزارت بهداشت و درمان داده 33 در 100 هزاره و بنابراین ما جز از نظر بروز جز کشورهای متوسطی، نه خیلی کمیم و نه خیلی زیاد. اما مشکلی که داریم تقریبا تا سال 15 سال آینده، یعنی تا سال 2035، متاسفانه 60% آمار ما بالا خواهد رفت. این رو مطالعات اپیدمیولوژیک نشون میدن.
بله.
و این روند ممکنه که در کشورهای حتی نزدیک به ما سرعت صعودش، صعود شیوعش منظورم هست، واقعا به این سرعت نباشه و خیلی کمتر باشه. یک سری عوامل رو انشالله در طول برنامه میگیم که عزیزان باید رعایت بکنن که مراقبت هایی رو داشته باشن بابت اینکه یا مبتلا نشن یا اینکه در مراحل زودرس تشخیص داده بشه. یه سری کارهایی هم هست که بر عهده در حقیقت وزارت خونه است که اونها انجام میدن.
بله.
ما اون قسمتی رو که در بر عهده خودمون هست رو اعلام میکنیم، چه از نظر یک خانوم چه کار باید بکنه، چه از نظر ما جراح سینه باید چه کار بکنیم که کمک بکنیم به عزیزان. ولی در هر حال بنابراین این رو عزیزان داشته باشن که ما یک چیز حدود 60% قرار هستش که 40% در 10 سال و 60% این آمار به همین ترتیب با همین شیب داره میره بالا و هیچ جا صاف نمیشه.
بله.
اما نکته خوبی که باید بگم اینه که با تشخیصی که دارن زودتر داده میشن، ما سیر مرگمون مثل سیر شیوعمون با این شدت نمیره بالا و سرعت مرگ و در حقیقت ناتوانی در اثر این بیماری واقعا اونطور نیست و در حقیقت با درمانهایی که مثل کل جهان، یعنی همه امکاناتی که در درمان این بیماری از بخش جراحی، شیمی درمانیش، هورمون درمانیش و رادیوتراپیش در تمام این چهار بخش، هر آنچه که در جاهای دیگه دنیا هست از کشورهای پیشرفته، در اینجا هم داره قابل انجام هست و داره انجام میگیره و بنابراین خوشبختانه ما آمار مرگ و میرمون با اون شدت نمیره بالا. و اگر انشاءالله آگاهی رسانی هایی که شما لطف میکنید و آگاهی سازی میدین به مردم، قطعا و یقینا میتونید کمک بکنید در اینکه این شیوع رو اگه نمیتونیم زیاد کنیم ولی مرگ و میر رو بتونیم که سرعتش رو کم کنیم.
بله. خب مسلماً خانم دکتر، همونطور که اشاره شد این سرطان و هر سرطان دیگی هر چه زودتر تشخیص داده شوه، برای درمان و معالجیش اقدام شوه، بسیار ارزشمند است و مرگ و میر و فوت شدن به خاطر او کمتر میشه، درست؟
بیماری سرطان پستان رو میشه گفت اگر در مراحل ابتدایی تشخیص بدیم اصلا یک بیماری نیست که فرد رو به سمت مرگ ببره.
بله.
ببینید اگر یک خانم سرطان سینه 15 سال بدون عود باقی بمونه میشه یک زن عادی، یعنی اگر بعد از اون 15 سال ولو به علت عود یا درگیری سرطان سینه در جایی از بدنش فوت بکنه، این رو نمیگن به علت سرطان سینه داره فوت میکنه. از نظر این، از نظر اپیدمیولوژی معتقدن اگه تا 15 سال مشکلی نداره، ایشون دیگه مثل کل زنای جامعه است.
بله.
و وقتی که مریض زود تشخیص داده بشه، معمولا خوشبختانه بسیاریشون در این گروه 15 سال سالم قرار خواهند گرفت.
بله. خانم دکتر، ما به هر حال زیاد شنیدیم که در کنار سایر اقدامات تشخیصی و معاینات برای شناختن سرطان سینه، یکی هم معاینات فردی است که خود خانم ها میتونن به طور منظم بررسی و معاینه بکنن از سینه خودشان، اما متاسفانه بسیاری از خانم ها اطلاعات و معلومات کافی در این ارتباط نداره. میخوایم بپرسم که این معاینات شخصی چقدر اهمیت و ارزش داره؟ آیا مفید هست، لازم است یا نه؟
ببینید در کشورهای مختلف که در حقیقت سیاست گذاری و پالیسی های متفاوتی دارن، نقش معاینه فردی یا برست سلف اگزم متفاوته. در کشورهایی که سیستم های ریکال دارن، یعنی خودشون تلفن میکنن خانم شما در این تاریخ باید بیاین ماموگرافیتون انجام، توی اون کشورها تقریبا گفتن که دیگه معاینه فردی ارزش خیلی زیادی نداره.
بله.
اما WHO اعلام کرده، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده در کشورهایی که سیستم غربالگری هنوز جا نیفتاده در اون کشورها، همچنان معاینه فردی میتونه مرحله سرطان پستان رو، یعنی استیجش رو پایین بیاره.
بله.
بنابراین همچنان در کشورهایی مثل کشور ما که ما همچنان مواجهیم با اینکه یک خانم خودش میاد و اظهار میکنه من یک توده‌ای رو لمس کردم و ما باید براش بررسی بکنیم، جایگاه داره و از جایگاه بسیار با اهمیتی هم در حقیقت برخوردار هست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برخی گروه‌ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری‌های زمینه‌ای، افرادی با ناراحتی‌های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری‌های زمینه‌ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه‌ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه‌ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه‌های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می‌کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه‌های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می‌توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می‌کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می‌رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می‌شوند و از همین طریق می‌توانند به دیگران منتقل شوند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر ناهید نفیسی، جراح و متخصص نسایی ولادی یا زنان و زایمان و فلوشیپ جراحی سینه، در ارتباط با سرطان‌ها یا کانسرهای سینه گفتند که در کل جهان جز شایع‌ترین سرطان‌ها در میان زن‌ها و خانم‌ها است و همینطور بحث شد که در کشورهایی که به طور مرتب امکانات ماموگرافی سالانه و بسیار منظم وجود نداره، معاینات شخصی بسیار ارزشمند است که خود خانم ها معاینات فردی و شخصی از سینی خود به طور منظم داشته باشند، که امید است این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر نفیسی، شما با معاینات فردی و شخصی اشاره کردین، به چی صورتی باید انجام شود؟ چه قسمی باید صورت بگیره؟ لطف کنین این مینا را در از طریق امواج رادیویی برای شنوندگان ما مخصوصا خانم های عزیز توضیح بفرمایین.
میگم به خاطر اینکه استراب ایجاد نشه، بهتره که دیگه نگیم هر ماه، هر 2-3 ماه، حالا حداقل هر 2-3 ماه در اتمام دوره قاعدگیشون، یعنی روزهای 7-8 از شروع دوره قاعدگی، میتونن که این معاینه رو انجام بدن. معاینه شامل 2 بخشه. یکی این که نگاه کنن و در نگاهشون هر تغییری رو که میبینن، مثلا پوست ورم بکنه، پوست فرو رفتگی پیدا بکنه، پوست یک زخم غیر عادی ایجاد بشه روش، یا نوک سینه دچار یک زخم غیر عادی بشه که نبوده.
بله.
هر کدوم از این تغییرات رو که فرد بتونه ببینه، باید بیاد و به پزشکش گزارش بکنه.
بله.
بخش دومش معاینه هست. با هر دستی باید سینه مقابلون رو عزیزان معاینه کنن. باید از کف 4 انگشتشون استفاده بکنن. بافت سینه رو مثل یک ساعت فرض بکنن که بتونن وقتی میان به پزشک مراجعه میکنن بگن که من روی این ساعت تونست که سینه رو در داخلش زایعی رو لمس بکنم. و بعد اینکه این زایعه فاصلش از در حقیقت مرکز سینه یا در حقیقت نوک سینه به چه میزان هست، 2 سانتی نزدیک زیر نوک سینه است، دوره نزدیک زیر بغله، اینها چیزایی که مریض باید گزارش بکنه.
بله.
نحوه معاینه هم اینه که یا به صورت شعاعی به این ترتیب سینه رو معاینه میکنن، سعی کنن از شستشون استفاده نکنن، چون وقتی که سینه رو بین انگشتان چهار انگشتشون و شستشون بگیرن، خود قدرت طبیعی شیری رو که در حقیقت هر خانومی داره ها رو ممکنه به صورت برجستی.
بله.
در حقیقت یه توصیفی که میکنن، میگن که شما وقتی که یه گونی برنج رو لمس میکنین، پر از، یعنی این برنج ها رو شما مثل نودول، یعنی با ابر فرق داره، شما وقتی یه ابر رو لمس میکنین هیچ برآمدگی فرو رفتگی نداره، ولی اگر یه گونی برنج رو لمس بکنین پر از برآمدگی فرو رفتگیه. اونها همون قدرت طبیعی سینه است.
بله.
پس شما اگر تو همینجا یک ضایعه غیرعادی رو در این حالت لمس کردید، اون وقت باید بیان مراجعه کنن.
بله.
حالا یه عزیزی میگه من یه جوش قرمز زدم، مثلا یه خانومی رفته به سن 60 سالگی رسیده، خب این ضایعات جوش های ریز قرمز رو ممکن توی گردنش هم داشته باشه، یعنی این ضایعات سنایل، شما بهتر از بنده میتونید، با افزایش سن یه سری ضایعات پوستی خانوما پیدا کنن، یا یه گره هایی که حالت برآمدگی روی پوستشون داره، اینها چیز مشکوکی نیست، یعنی یه دفعه واسه یه همچی چیزایی نیاد.
بله.
ولی مثلا میبینه که یک زخم یک سانتی مثلا چند ماه، 5 ماه، 6 ماه یه فرو رفتگی روی پوست سینش داشته، الان روش یه زخمم شده، یا یک خانم ممکنه ببینه که لباسش خونی شده و دچار ترشح خونی سینه شده، اینها در حقیقت علائمی هستن که بیمار میتونه توی معاینه فردی پیدا بکنه و بسیار در کشورهای مثل کشور ما مفیده.
بله.
ما مثلا یک خانم بهمون مراجعه میکنه در سن 57 سالگی، بعد ازش میپرسیم که آخرین ماموگرافی تو کی انجام دادی؟ میگه من اصلا تا حالا ماموگرافی نکردم. پس زمانی که ما از روش‌های تصویربرداری به صورت دوره‌ای استفاده خیلی کم میشه، که ما امیدواریم بعد از این برنامه عزیزان اهمیتش رو بدونن و جان بدن که در ادامه توضیح میدم، حداقلش اینه که هر 2-3 ماه خودشونو معاینه بکنن و با این معاینه هر توده غیر عادی، من خیلی بیمار دارم که مثلا میان با یه توده 6 سانتی 7 سانتی، بعد میگن به خدا این مال یه هفته پیشه، اصلا محال ما هیچ تومور که در طول یک هفته بتونه رشدی به اندازه 6 سانت 7 سانت داشته باشه.
بله.
یا خیلی وقتا میگن که آره من اینو داشتم چند سال دارم، خب اذیتم نکرده، درد نداشته. من میخوام عزیزان دقت داشته باشن که اتفاقا سرطان ها، توده های سرطانی درد ندارن، کمتر از 10% درد دارن. پس شما با مواجهه با لمس هر گونه توده، عزیزان لطف بکنن، در هر سنی، تفاوت نمیکنه که یک دختر خانم 16-17 ساله است یا یک مادر بزرگ 75-80 ساله است، هیچ تفاوتی نداره. من حالا رنج سرطان رو در این سن هم زن باشه خدمتون میگم.
بله.
با مواجهه و لمس هر گونه توده و یا اون علائمی که در دیدن عزیزان میبینن، لطف بکنن و حتما تشریف بیارن.
بله.
از کارهایی که در معاینه شخصیه اینه که دستهاشون رو ببرن پشت گردنشون. وقتی دست رو میبرن پشت گردن، عضله جدار قفس سینه منقبض میشه، پس یه سری از فرو رفتگی ها که در حالت عادی دیده نمیشده، با اینکه دست میره پشت سینه، این فرو رفتگی حالا خودش رو میتونه نشون بده، انگار که یه چیزی از پشت داره پوست رو با تناب میکشه، پس یه دفعه میبینن این پوست حالا داره فرو رفتگی پیدا میکنه. به این نکته حتما دقت کنن، به اینکه نگاه بکنن همه جای بدنمون رو، ما دستمون رو نگاه میکنیم، هر ضایعه غیر روی ناخونمون باشه باید پاشیم بریم پزشک.
بله.
مومون رو دقت میکنیم، هر ضایعه غیر طبیعی روی سرمون باشه دقت میکنیم. در این مورد هم دقت بکنن که انشالله علائمی که ما گفتیم رو توجه بکنن و حتما مراجعه بکنن.
بسیار خوب، تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. ای که به هر حال معاینات فردی و شخصی بود که باید به طور مرتب هر ماه یا حد اکثر هر 2-3 ماهی باید یک دفعه دقیقاً با نگاه و لمس ای معاینات صورت بگیره که شما بسیار خوب توضیح دادین، بسیار تشکر میکنم مجدد. اینال خانم دکتر، در ارتباط با اقدامات تشخیصی طبی و پزشکی مثل انجام ماموگرافی یا سونوگرافی از سینه ها، اینجا شما چی نکات را، چی اقدامات را ضروری میدانین که چی کسانی باید در طول زندگی خود به چی شکل این اقدامات انجام بدن؟
ما در فاصله 45 تا 55 حداقل توی این رنج سنی که بیشترین آمار مبتلایان رو در کشورمون داریم توصیه میکنیم که هر سال یا بسته به اینکه ماموگرافیشون مثلا خوب باشه و هیچ زایعی توش نداشته باشه ممکنه تصمیم بگیریم یک سال در میون، ولی در هر حال دیگه فاصله بیشتر از این رو نمیدیم.
بله.
برای انجام ماموگرافی، برای اینکه از زمانی بخواد یک توده ایجاد بشه تا یه چیز حدود 1-2 سانت باشه همین فاصله رو میبره.
بله. خب دکتر صاحب، به طور کلی خانما از چی سن و سالی طبق امو قوانین و دستورات صحی و بهداشتی باید برای بررسی و غیربالگری و بیماریابی برای کانسر و سرطان سینه باید مراجعه بکنن؟ اقدامات لازم اولی تشخیصی و معاینات کداما هستن؟ چی کارهای را باید انجام بتن؟
اگر خانومی هیچ گونه سابقه خانواده سرطان پستان رو نداشته باشه در بستگان درجه 1 و 2، حالا دیگه مثلا به درجه رو ما اگر اصلا نداشته باشه، توصیه ما اینه که از حدود 30 سالگی هر 2-3 سال فقط برن یه معاینه بشن.
بله.
یه پزشک معاینه شون میکنه و میگه هیچی نیست، هیچ کار اضافه تری هم لازم ندارن. اما اگر که به سن 40 سالگی رسیدن، چون ما در حقیقت جامعهمون همچنان جوان هستش و سن شیوع سرطان پستانمون 1 دهه تقریبا کمتر داریم میبینیم، ما توصیه‌مون اینه که 40 سالگی شروع بکنن اولین مراجعه جهت انجام ماموگرافی. بین روش‌های غربالگری یعنی روش‌های تصویربرداری همچنان ماموگرافی هستش که حرف اول رو میزنه. بنابراین سعی کنن اولین ماموگرافی رو بیسش رو در حقیقت پایش رو در سن 40 سالگی بذارن. بعد پزشک بهشون میگه 2 سال دیگه، 1 سال دیگه، 1.5 سال دیگه، 3 سال دیگه مراجعه کن.
بله.
از فاصله 40 همونطور که عرض کردم خدمتتون بیشتر تا 55، چون که بیشترین شیوع رو داره، این مراجعه رو مراجعه به پزشکش فاصلهش کمتر. معمولا من الان خودم روتینم اینه که وقتی خانم ها بعد از 55 مراجعه میکنن، به خصوص اگر از قبل مریض خودم باشن و سابقه شون و ماموگرافی شون رو داشته باشن، دیگه بهشون توصیه نمیکنم که حتما شما دوباره هر سال ماموگرافی بکنین. معمولا میان معاینه میکنیم و میرن و هر زمان صلاح بدونیم براشون ماموگرافی رو مینویسیم.
بله.
فاصله 40 تا 55 واقعا سنی هستش که برای ما حیاتی تره و خواهش میکنیم از عزیزانمون که این هر 2 سالی ماموگرافی بکنید.
میبخشین خانم دکتر، بعضیا از خطر و ضرر و تاوان اشعه ایکس می ترسن. ای که شما میگین مرتب باید منظم ماموگرافی شوه، میگن که آیا اینمی اشعه ایکس ضرر نداره؟ برای سلامتیشان کدام مشکل پیش نمیاره؟
ببینید، این که در مورد اشعه ماموگرافی میپرسن، در کشورهای در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مثل تهران، مثل اصفهان، مثل مشهد، در شهرهای بزرگ ما همینطوری که داریم راه میریم و زندگی میکنیم، هر 7 هفته انگار که یه ماموگرافی داریم میکنیم. ما اگر یک پرواز هوایی 1 ساعته، بیشتر از 1 ماموگرافی در این پرواز هوایی به ما اشعه میرسه. تا کیش بریم به اندازه 1.5 ماموگرافی به همون اشعه وارد میشه.
بله.
ما اگر به اجبار مجبورشن از همون یه سیتی اسکن شکم بگیرن با تزریق، مثل 20 سال ماموگرافی، یعنی 20 سال که ماموگرافی بکنیم، میزان اشعه‌ای که به ما وارد شده برابر یه دونه سی تی اسکن شکمه. اینها رو گفتم برای اینکه عزیزانمون نترسن از انجام ماموگرافی، بدونن که بهترین در حقیقت تستیه که ما میتونیم زودتر، یعنی قبل از اینکه توده لمس بشه، توده رو توی ماموگرافی ببینیم یا حتی هنوز توده نشده رسوبات کلسیوم رو در ببینیم و بتونیم در زودترین مرحله انشالله به بیمارانمون کمک کنیم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که بحث‌های شما مورد توجه شنوندگان عزیز مخصوصا خانم های گرامی قرار گرفته باشه. شما را به خدا می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.